شوی قرضهای نو، قرضهایی که بسیار کلای هستند و سطح صاحب کاری به طور مستی خرسی میرسند، رقابت پیدا می شود، بانکهای داخلی نیز مجبور می شوند که معیار فایده خود را پست کنند.
وکیلان پارلمان تاجیکستان می گویند که قانون قبول شده زمانی به حکم عمل می درآید که رئیس جمهور تاجیکستان در زیر آن امضا کند، ولی طبق اطلاعات رسمی هنوز رئیس جمهور رحمان زیر این قانون امضا نکرده است. اسلامی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اندیشه و نظری خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی شنیدید. من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله با اتفاق همکارانم در دوشنبه شهر و شهر پراگ به شما خداحافظی میکنم. شاد و با عافیت باشید تا برنامه های آینده.
به سفرهای درازی رفتم تا شب خستگی تاج محل، تا شب ساکت شیوا رفتم، سفره شام پر از نان غزل. هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود، هیچ اتاقی سایگاه من نبود. شهر ونیز چه تماشایی بود، کشتی دزدای دریایی بود. شب رو با همه اسقفهاش، شب چشمه های تنهایی بود. هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود، هیچ اتاقی سایگاه من نبود. با اتوبوس های سوز رقص دار و طرح یک بالی بود. هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود، هیچ اتاقی سایگاه من نبود. صبح شانزلیزه مهتابی بود، قصر ورسای آبی آبی بود. مثل خواب سالوادور دالی بود، شهر پاریس شهر بیخوابی بود. هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود، هیچ اتاقی سایگاه من نبود. رو بانوی مشعلدار بود، یک سیاه آن سو ترک بیکار بود. شهر خالی از فرشته سرد بود، بر سر سرخ و سیاه آوار بود. هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود، هیچ اتاقی سایگاه من نبود. درد من کابوس بی دردان بود، من کنارم بود و چه بی جان بود. شب تنهایی بادبادک ها، شب آغاز و شب پایان بود. هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود، هیچ اتاقی سایگاه من نبود.
رادیوی آزادی مجله برگی سبز.
با درود فراموش نونده گرامی، نشر نوبتی مجله برگی سبز را آغاز میکنیم. برادر یوسفی هستم که باز در خدمت شما قرار دارم و در نیم ساعت بعدی موضوع های مهمی محیط زیستی تاجیکستان و جهان را برایتان معرفی خواهم کرد. در شماره امروز مجله محیط زیستی رادیوی آزادی از خلاصه های نوی دانشمندان در مورد پیامد تغییرات سراسری اقلیم، استفاده فناوری های جدید در راه آگاهی از آفات طبیعی در تاجیکستان، شروع موسم نهال شنانی و گرمشوی بازار تاجران نهال ها در بازارهای تاجیکستان، اقدام تخریب کامل قطارهای چنار در خیابانهای شهر کلاب و استفاده اصول چکرکی آبدهی در رشت صحبت خواهیم کرد. بررسی موضوع های شماره امروز برگی سبز را از رسیدگی به خلاصه نوی دانشمندان در مورد تغییرات سراسری اقلیم شروع میکنیم. یکی از معروفترین کارشناسان بخش حفظ محیط زیست کریس فیلد اخیراً اعلام کرده است که پیامدهای تغییرات سراسری اقلیم در 100 سال نزدیکترین از پیشگویی های قبلا اعلام کرده شدیدتر خواهد بود. با قول فیلد که اساسگذار گزارش مربوط به تغییرات سراسری در سال 2007 می باشد، افزایش حرارت هوا از همه پیشگویی های قبلا اعلام کرده پیش خواهد گذشت. او گفته است در گزارش نشر شده به سرعت تغییرات سراسری اقلیم جدی توجه نشده است. همچنین به گفته او خسارات تغییرات سراسری اقلیم به محیط زیست بیشتر از پیشگویی ها خواهد بود. اینچنین اظهارات کریس فیلد در کنفرانس علمی آمریکا در شیکاگو صدا داد و او همزمان تاکید کرده است که پرتاب گازهای گلخانه ای به فضا در طول سالهای 2000 تا 2007 به مراتب افزوده است. فیلد در این همایش گفته است که ما تقریبا در آستانه تغییرات اقلیم قرار داریم که خارج از چهارچوب همه اقدامات قبلا روی دست گرفته می باشد. پروفسور فیلد گفته است در گزارش سال 2007 تغییرات اقلیم پیشگویی شده است که در 100 سال نزدیکترین حرارت هوا از 1.1 تا 6.4 درجه بالا خواهد رفت که این روی راست صرف نظر کردن به وحشت این مشکلات است. با قول او سرچشمه های پرتاب گازهای گلخانه ای به فضا از حساب نیروگاه های برقی در هندوستان و چین افزوده است. با اندیشه فیلد افزایش حرارت هوا باعث خشکیدن جنگلزار و همزمان آتش سوزی میگردد. بر اضافه هم او میگوید آبشوی پریاخ ها در ضمن افزایش حرارت وضع را به گونه منفی عمیق تر خواهد کرد. و اکنون از موضوع های محیط زیستی تاجیکستان صحبت میکنیم. طور معلوم حوادث طبیعی همه روزه در کره زمین جان صدها نفر را ربوده و به ساکنان سیاره خسارات هنگفت وارد میکند. البته تاجیکستان از این فهرست خارج نیست و بارشات و سیلخیزی ها و زمین لرزه و تندباد در اکثر موارد مردم را غفلتگیر میکند. این است که با رشد فناوری های معاصر کوشش های در مورد جلوگیری از قربانی ها و خسارات بیشتر احساس میشود که در مورد های این بسودی کار نیز هست. در زین سازمان بین المللی میسیای شرق در تاجیکستان در همکاری با کمیته حالت های استراری تصمیم گرفته است که یک برنامه را از طریق شرکت مخابراتی بابلون موبایل راه اندازی کند که هدف اصلی آن آگاهی مشتریان این شرکت و البته ساکنان کشور از احتمال وقوع آفات طبیعی بوده است. در یک صحبتی که با بختیار اشوروف کارمند سازمان میسیای شرق در تاجیکستان داشتم، او هدف و شیوه اجرای این اقدام را چنین توضیح داد:
امیدی منم لایحه های پاس کردن خوف آفات طبیعی در یک جایگی با کمیته حالات فوق‌العاده و اپراتور بزرگ اوزون یک لایحه های خرد داریم، یعنی که معلومات های امیدی پاس کردن خوف و خطر آفات طبیعی و تخمگینی یک اسمس های آموزشی یک اخباراتی با مشتریان این شرکت فرستادنی هستیم.
یعنی آگاهی را از کجا دسترس میکنید و چه خل میتوانید پیشگویی کنید و با مشتریان برسانید؟
البته آفات طبیعی عموما در حال حاضر قسمتی از این آفات طبیعی پیشگویی کرده نمیشوند و لایحه ما هم یعنی که آمادگی مردم با این آفات‌های طبیعی بررسی میکنند، یعنی که مردم در چی حالت آماده باید شدنشون در کار که چنین آفات های طبیعی، چنین حادثه های طبیعی رخ دادنشون ممکن است و این بگیم که اسمس هایی که ما ارسال میکنیم نصیب کرده باشد، یک آمادگی مردم ها، یک تیاری مردم ها به این یک سویدت میکنه.
خوب، همین برنامه را شما کی روی دست گرفتین و این برنامه، این طرح از کدام سازمان است و سرمایه گذاری این طرح کی با عهده دارد؟
در حقیقت هم آمادگی ما به این اقدام، یعنی که بر وقت صورت گرفته گرفت و از روی بعضی مشکلات ها ما همیره این آموزش و این معلومات رو به مردم رسوندن نتوانستیم و در حال حاضر علاقه قسمی اساسی کارها معین شدن و من نماینده های هم کمیته های تو ساخلوده و هم نماینده های تشکیلاتی من میسر شد و اپراتوری موبیلی بابیلون علاقه اموده هستن که با این کار شروع کنن. من فکر میکنم که این معلومات ها در حقیقت باید بروقت‌تر به مشتریان، به مردم ارسال کرده میشدن. ما کوشش میکنیم که به نزدیکی این اسرسو با دستگیری کمیته حالات فوق‌العاده و وابیلون با مشتریان یعنی ارسال داده شود. این اقدامی اولین است با طرزی اسمس، یعنی که معلومات دهی به مردم. این هم یک طرزی آموزش است. من فکر میکنم که در آینده ممکن است چنین اسمس ها با دیگر شرکت ها صورت بگیرند و توانیم که همه مردم با این اصول یک آموزیم، یک خبر دیم، یک آمادگی مردم با این چیز با طور توانیم اگر کمک رسونیم.
خب، سوال آخرون میشود بگوییم که مثلا همین یک ترس و حراسی که از آوازه ها در ابتدای ماه ینور در مورد زمین لرزه مردم ها بسیار بی‌ضابطه کرده بود، همین ترس و حراس، همین حادثه باعث سرعت بخشیدن به همین اقدام شما شده است؟
نه، من فکر نمیکنم که این چیزی که در ماه ینور سرعت گرفتگی بود، علاکه این در بنزدیکی بنا یک پرس کنفرانس شده بود با نماینده کمیته حالات فوق‌العاده، در اونجا رئیس کمیته آقای لطیفوف بسیار یک درست پیدا کردن که این چیز از طرف این آوازهای بردروغ بودن، میست از طرف اس ام اس های ممکن دیگر آدمانی که بر خلاف مردم هم بر چی مردم از طرف اونا صورت گرفتگی باشند. من فکر میکنم که اگر این اقدامی که در حال ما در او آمادگی گرفتیم اگر در اول صورت میگرفتن پیش از ماه ینور، پیش از اون آوازه هایی که پخش شدن، اگر بروقت‌تر صورت میگرفتن مردم با این آوازه رو بگن که همین چیز رو داده نمیشدن و باعث وهم و چی مردم نمیشد.
با قول آقای اشروف، برنامه های اصلی سازمان میسیای شرق تعلیم و آگاهی ساکنان در برابر آفات های طبیعی می باشد و تقریبا 10 سال اخیر برنامه های این سازمان در مناطق تاجیکستان مورد اجرا قرار دارد. سرمایه گذاری اصلی طرح های سازمان میسیای شرق در تاجیکستان اتحادیه اروپا است.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه‌ها را از بین میبریم، درخت‌ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان‌ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیوی آزادی.
طوری هم قبلا گفتیم آفات‌های طبیعی در تاجیکستان نیز زیاد به مشاهده می رسد و بخصوص فصل بهار با آبخیزی و بادهای شدید ساکنان را در بسیار موارد زیان می رساند. اما به هر صورت فرارسی بهار در تاجیکستان احیای دوباره طبیعت و شروع کشت و کاری کشاورزان است و طوری معلوم هم ساکنان حتی در فصل زمستان به این موسم آمادگی می گیرند. سالهای اخیر انانه شده است که شرکت و کارخانه های پروریش نهال ها در انتهای زمستان بازار فروش نهال و تخمی را تأسیس داده و ده ها هزار نهال قابل پروریش را وارد بازار میکنند. هرچند ارزش این نهال ها نیز همه ساله می افزاید، اما شمار خریداران کاهش نیافته است. در چند روز پیش نیز چون یک بازار در دوشنبه برگزار شد و همکارم رسول شادان از این بازار دیدن کرد و چنین گزارش می‌دهد.
با فرارسی نخستین پیک بهار و تا احساس گرمی کردن بدن زمین، فرصت دو ماه است که در باغ و تاکزار نهال‌های نو از انواع درخت‌های پرمیوه شینانده شود. تقریبا یک ماه می‌شود که در بازارهای تاجیکستان رسته‌های جدید نهال فروشی تشکیل شده، انواع نهال‌ها به مثل خرما و انجیر، زردالو و انگور و دانه‌های گل‌های رنگارنگ به فروش گذاشته شده‌اند. در حال حاضر در بازارهای شهر دوشنبه نهال انجیر 4 سومان، گلاس 7 سومان، آلوچه 2 سومان، انگور طایفی 5 سومان و سیب و شفتالو 3 سومان ارزش دارد. با گفته نهال فروشان در حال حاضر از همه نهال قیمت نهال گلاس 6 سومان و ارچه 15 سومان می باشد. با گفته دهقانان از ماه فوریه تا اپریل بهترین وقت نهال شینانی است. یکی از دهقانان که خود را عبدالقهار نامید در بازار برکت شهر دوشنبه نهال های پرورش کرده خود را به فروش مانده است. عبدالقهار مشورت می دهد که تا 15 اپریل فرصت شیناندن نهال است، زیر زمین پر آب بوده و نهال پر حاصل خواهد شد.
اینای مثلا حاضر نهال انگوره وقتی شیناندنش سر میکریم، حاضر ویخش ملویم کده مثال کم تر پرو را کم ترک ریخته سال اول افزایش میتا، وقتی که اگر بشرتی که همین نمی کم شید کم تر آب میمونیم، وقتی که نمی بارون کم شید که بلند نمیمونیم که سال اول قوتی نهال نمیرسه، پس یه متر کده میمونیم، وقتی که ریشش گرفت بعد کمتر دراز شده میشود، دراز میشود. بعد زمین برای شنوندن اگر لوی نباشه ملویم باشه وقتی شنونده شه، وقتی زمین لوی باشه شنوندن ممکن نیست. نه همه حاضر نهال شونی هر کدومش باشه سر شده، کدوم نمودش که باشه وقتی شنوندنه.
در بازارهای شهر دوشنبه نه تنها دهقانان نهال‌های خود را به فروش برآوردند، بلکه تاجران هم پیدا شدند که برای پرورش نهال گرمخانه‌های مخصوص دارند و در آن نهال‌های هر گونه پرورش می‌کنند. برای مثال عبدالرسول تاجر از شهر نو می‌گوید که وی برای پرورش نهال گرمخانه دارد و هر سال از 60 تا 70 هزار نهال‌های مختلف در گرمخانه پرورش کرده در بازارهای شهر به فروش می‌برارد. عبدالرسول در این باره گفت:
نهال همه چی می‌فروشیم، سیب، شفتالو، زردالو، گلو، سلیوا. نهالمون ایامی 3 ایامی 200 تا 500 هر روزه قید می‌فروشیم، 150 تا 200 تا. مردم خیلی می‌خرند، پول نیست ارزون میکنن، خیلی موافقی چیزشون همین ارزون میکنیم، یا خیلیش هم میفروشیم، یا خیلی میگیر تگیش میگیره. نیولور هر سیزون داد 60-70 هزار نیول میبیره میفروشیم. خوجاگی دهقانی داریم پرورش میکنیم، خودمون نویه شهر نبوده. سیزونش من اهمی ماه فوریه، ای 20 فوریه سر میکنیم تا 15-20 اپریل. دایا روز میفروشیم، یا خیلی روز 150-200 میفروشیم، یا خیلی من بوق میکرگی ادمودا تا 500-300 نیول میفروشیم. روزش میشه 70 تا 50 تا میفروشیم.
این در حالی است که مقامات تاجیکستان همسالا نهال شینانی را در اولویت فعالیت مقامات دولتی ناحیه ها و ولایت ها قرار می دهد و سالانه صدها هزار نهال های مختلف در شهر و نواحی شینانده می شوند و متاسفانه به دلیل کمبود آب و عدم نظارت دائمی این نهال ها خشک می شوند و سال آینده جای خشک شده ها باز نهال های تازه می شینانند. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
اما در حالی که موسم نهال شینانی فرا رسیده و ساکنان با دریافت نهال ها با هر قیمت پای بنیاد باغات و رسته های سبز درختان هستند، مقامات شهر کلاب تصمیم گرفتند که چنارهای بزرگ و کهنسال را از کوچه و خیابان های شهر بریده و ریشه‌کن کنند. درست است که آنها میخواهند به جای این چنارهای بزرگ که سالها شهر را سرسبز ساخته و سایه میافکنند و مردم این شهر در گرمای شدید زیر سایه آن آسایش یافته و راه میرفتند، نهال ارچه و دیگری آرایشی شینانند. اما تا بزرگ و سایه افکن شدنی آن ده ساله‌های دیگر ضرور است. پس سببی به چنین اقدام دست دادن مقامات محلی در کلاب چیست و محیط‌شناسان به این اقدام چی نظر دارند؟ پاسخ به این سوال ها در گزارش مؤمن احمدی همکارم در کلاب.
اخیراً مسئولین در شهر کلاب تصمیم گرفتند تا درختان چنار را که تابستان گرم و خیابان های شهر را سایه افکنی می نماید پوره ریشه کن کنند به قول ایشون هم اکنون زمان ریشه‌کن نموندن درختان چنار شروع شده است و احتمال تا سال دیگر در شهر یگان درخت چنار باقی نماند. ظهورشاه سعید کاملوف دیرکتور کارخانه فرعی دولتی نهال پروری و کوزورکنی شهر کلوب میگوید با جای درختان چنار ارچه و سفیدورهای کالیفرنی شنانیده خواهد شد و میگوید درخت چنار از لحاظ اکولوژی به سیاتی عمه ضرر میرساند و اینچنین ریشه های آن راههای ماشینگرد را خراب میکند. جنوبی سعید کاملوف در بستگی به موضوع گفت
ما این درخت های چناری که محیط زیست کمی هم باشد کسته میگردوند، ما این چنار رو از ریشه کنده میگیریم. همیشه هست که باید که از روی که مثال بعضی کسلی های الرژی یا کسلی های دل ده که ضرر میرسوند، بود هوایی همی چنار و خوکایی که از همی چنار پیدا میشود ضرر میرسوند، برای ما ایستا ایستا و هر مرحله قدیم و مرحله معین قدیم و کنده گرفته است.
اما تصمیم ریشه‌کن نمودن چنارها برخی از اکولوگ های شهر را نگران نموده است. تیلا بابازاده دیرکتوری باغی بوتانیکی شهر کلوب میگوید این تصمیم غیر قابل قبول و ناعادلانه صورت میگیرد. به قول او هزار سال بعد این سونیو کنیم و این درخت را پرورش می نمایند و آن هیچ زیانی به محیط زیست نرسانده است.
چنار درست است که در بین مردم همیخیل گپو گفتهای زیاد است که گویا چنار فقط ضرر داشته باشد، هم در کبودزار کنی و هم در فرض میکنیم چی است، گویا که اکسیژن زیاد میگیرد و کربن زیاد خارج میکند و اصلا این گپا جای ندارند، چون که هر یک رستنی سبز خصوصیت فتوسینتز دارد، یعنی از شوای آفتاب، از گاز کربن و از آب که در ترکیب ماده های غیر ارگانیکی اند، ماده ارگانیکی حاصل میکنند. چنار عیناً به گروه همین رسانی های سبزی فتوسینتز دار میبراید. هیچ وقت چیزی ضرر آور رو در طبیعت دیدن ممکن نیست. این گپ گپ های نادرستند.
تیلو بابازاده دیرکتوری باغی بوتانیکی شهر کلوب. ظفر میرزویان دانشمند دیگری تاجیک نیز بدین است که ریشه‌کن کردن چنار خلاف آیین نیاکان است. میرزویان میگوید چنار درخت است شبیه پهلوان که انسان ها را از نور ضرر رسانی آفتاب و چنگ و غبار زهرالود حفظ میکند. به اندیشه او نیاکان ما از بزرگی چنار آگاه بودند و محض بدین خاطر در نسبت به این درخت احترام خاص داشتند.
چنار این درخت است که رجوع به آفتاب میکند و گذشتگان ما برای آن چنار را پسند کرده بودند که چنار توسط برگ های خود اولا سایه می افکندند و مردم از گرمای بسیار سنگین این کشور تنها در زیر سایه چنار اندازه تفریح میکردند یا که ره میرفتند و هنگامی که بادهای از کبیری قراقم و دیگر که هر تابستان با ده بار وارد این سرزمین می شد ما از برگ ها تا اندازه نگاه می داشتن. من دیدم اگر چنار نباشد اگر شاید تا 10 سانتی متر خانه ها پر از قطر گرد و خاک پیدا شود. برای از این چنار را نابود کردن قبلا باید اندیشه همه جانبه باید می شود. مثل که در اروپا من شنیدم مثلا در آلمان و فرانسه وقتی که یک درختی کلان را میبرند رای پرسی از مردم میکنند.
ظفر میرزویان دانشمندی تاجیک بود که از ریشه‌کن شدن درختان چنار اظهار نگرانی مینمود. در این برابر اهالی محلی نیز از ریشه‌کن شدن درختان چنار ناراضی اند. اما بدون گرفتن نظری عمه الکی در شهر کلوب حدود 300 چنار از میان رفته است. مومین احمدی برای مجله برگ سبز رادیو آزادی کلوب.
و باز هم از موضوع های محیط زیستی مناطق تاجیکستان و این بار از رشت. با علت آنکه منطقه رشت کوهستانی است و در فصل اصلی آبیاری یعنی تابستان آب رودخانه های منطقه کم می شود و دسترسی کشاورزان و باغداران به با آب مشکل می گردد، همچنین آبیاری زیاد در زمین نرم کوهستان خطر کوچش خاک را به بار می آورد، کشاورزان به گونه آزمایش تصمیم گرفتند که از اصول آبیاری قطرگی استفاده برند. با گفته متخصصان این اصول هم از خرج زیاد آب و هم تأثیر منفی آبی بر زیاد به کشتزار و باغات جلوگیری میکرده است. اما تا کجا این اصول موفق و به زودی سراسری در منطقه روی دست گرفته خواهد شد؟ در این باره توجه کنید به گزارش محمود شادی همکارم در رشت.
برای نخستین بار طی 10 سالهای اخیر بنیاد بین المللی آقاخان در چند باغات نواحی فیض آباد، لورآباد و رشت آبدهی را با اصول چکرگی راه اندازی کرده است. مسئولین این سازمان میگویند آبدهی چکرگی با مصرفات خیلی کمی آب در سبزی و خورمی باغات این وادی مساعدت خواهد کرد. با گونه مثال در موضع لالگی ناحیه فیض آباد که در مساحت 3 هکتار باغ بنیاد شده است، تنها 10 کوب آب برای آبیاری یک دفعه کافی بوده است. اما با اصول بابایی این قطعه در یک وقت آبدهی با 500 کوب آب ضرورت داشته است. و این است که بنیاد آقاخان 10 هکتار باغ دیگر را در موضع کوهدامن ناحیه رشت با یک طرح 16000 دلاری مبلغ گذاری کرده است. شریف جان مومینوف باغبان و ساکن جماعت نودی ناحیه رشت میگوید برای اکثر کشاورزان مشکلی زخم یک این نارسایی آب است. وی گفت در عهد شوروی سابق باغات این نوده طریق پایگاه های آبکش از رودخانه سرخاب آبیاری میشدند که فعلا قسمت زیادی آن از کار ماندند. و گفته این مصاحب ما تنها آبدهی قطره‌ای میتواند احتیاجات باغداران را با آب برآورده بسازد.
پس دوستان سال تمامی میشنند برای همه نوان خوش میشنند آب قطره‌ای نباشد دوام با خردن غیر امکان است.
در همین حال با نظرداشت افزایش اهالی در مناطق کوهستان و مشکل نارسایی آب بسیاری از متخصصان از راه اندازی چنین یک اصول استقبال میکنند. طیب جان قندوف مسئول یکی از محیط‌های کشاورزی در رشت میگوید آبدهی چترگی تجربه جهانی بوده در شرایط کوهستان که همه زمین‌ها از تل و تپه‌ها عبارتند با اهمیت میباشد.
در شرایط کوهستان ما زمین‌ها هموار که همه تل و تپه ما باید حرکت کنیم همین را آبیاری کنم و چون نیخواد سبکنیم و ایفاده باریم و این زمین‌ها که کم تو میمونه بگیم هموارا این را
وی همچنین گفت بسیاری از امراض سیلیاتی که در باغات وادی رشت این روزها مشاهده می شود محض از نارسایی آب بوده است.
مثلا قسمت‌هایی هستند که از نرسیدنی آب پیدا می شود است. همان همچنین دیگه همین فکر خواهیم کنید. مرک می شود تجربه این سال ما یاد آکران بود. مردم بعضی وقت آب پاگه می افتنگی آب بودن یک نمود کسری سیو می شود. طرف شان می شود خوش می شود. اما قریب پنجه فایل این درخت های چلوک بیاره.
این در حالی که علی محمد سعید سردار کارخانه واحد دولتی آب ناحیه رشت میگوید در سالهای 80 یک گروه استادان دانشگاه کشاورزی تاجیکستان چنین یک اصول را در 25 هکتار باغ رشت مورد تجربه خود قرار داده بودند که آن در جلوگیری از کوچش تل و تپه ها مقدار ضروری آب را گرفتن درخت و حاصل ناکی زیاد خیلی با اهمیت بوده است. ولی با این همه مسئولین بنیاد آقاخان در وادی رشت میگن راه اندازی این اصول در بنیاد باغات نو در دامنه کوه ها مساعدت خواهد کرد. محمود شادی برای برنامه برگ سبز رادیو آزادی رشت.
شنونده گرامی، این بود آنچه که در این نشری مجله محیط زیستی با شما میخواستیم تقدیم کنیم. با امید پاکیزگی روزگار و صحتی کامل شما را مسئولی این نشری مجله من برادر یوسفی با پناه خداوندی بزرگ میسپارم و همیشه با رادیوی آزادی باشید.